اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام، تبریک این روز مبارک، سال روز ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما. خب من یه مقدمه خیلی کوتاه راجع به این روز اول بگم، بعد چند تا نکته دارم. اول اینکه خیلیاتون سالگرد ازدواج قمریتون همین روزه، درسته؟ بله. خب اولا تبریک عرض میکنم به اون افراد به صورت ویژه. و نکته دوم هم این که وقت از امیرالمومنین پرسیدن که خود دست فضائل خودت بگو، حضرت سه مورد رو میفرمانی. یکیش اینه که من همسر فاطمه. این خیلی نکته ظریفی درش نهفته است. ما فکر میکنم مثلا اهل بیت در تعارفن، مثلا حالا یه نوشابه هم وا کنیم دیگه، مثلا به کجا برمیخوره. اینطور نیست. هیچ مردی نمیتونست با حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج کنه. اگر امیرالمومنین نمی بود، ایشون تحت ولایت هیچ کس دیگه نمیشد، یعنی باید مجرد میموند. و اون نسلی که خدا در تورات وعده داده بود که به واسطه اسماعیل به دنیا خواهند آمد، تو تورات میگه لاشمائیل سمعت خا، در مورد اسماعیل تو رو شنیدم، او رو برکت میدم و نسل او رو کثیر میکنم. امیرالمومنین همسران دیگه هم داشتن، اما اونها خیلی محل توجه نیستن. یعنی ببین، با اینکه فرزندان اونا امثال حضرت عباس و اینا هم هستن، اما اون نسل وعده داده شده از حضرت زهراست. برای همین وقتی اون آیه سوره ویژه نازل شد، انا اعطیناک الکوثر، بیشتر از هر کس دیگه یهودی ها معنی اینو فهمیدن. گفتن کسرتی که 4000 سال قبل از ما وعده داده شده بود، 1400 سال قبل از ما رسید. و عاقبت دنیا، آخرت دنیا، نتیجه حبوط انسان روی زمین به واسطه این ازدواج رقم میخوره. در تورات با عنوان این اومده که وقتی برکت مقدس آن مرد به شخینا، شخینا معادل عبری سکینه است، اونا سین و شین تبدیل میکنن، کاف و خه تلفظ میکنن. مثلا ملخ یعنی پادشاه، ملک، ملخوت، ملکوت، اینطوری. شخینا یعنی همون سکینه. میگه وقتی این دو به هم رسیدن، اون موقع برکت زمین رو میگیره. و الان هم دنیا منتظر فرزند همین دو بزرگوار. از بدونید، یعنی این ازدواج واقعا ساده نیست، بسیار ویژه و تأثیر بزن. خب اینم روایت این روز. اما یه نکاتی رو میخوام عرض بکنم. خب اساتید بزرگوار تشریف آوردن، الان من که از اواسط فرمایشات آقای دکتر فرهنگ رسیدم استفاده کردم و حاجای برمایی هم تو راه، نم ترافیک کجاست، جابجا شدیم، من زودتر اومدم بالا. یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم، خیلی مهمه. اونم این که ممکنه اساتید مختلف زاویه دوربینشون متفاوت باشه به مسئله. این الزاماً به معنای پارادوکس نیست، به معنای تضاد نیست. وقتی شما یه دانش نسبی نسبت به تمام اینها پیدا میکنید، میبینید اینا قابل جمعه. تصور ما اینه که مثلا این متضاد با اون حرف، اینطور نیستش. و به همه اینها هم احترام باید گذاشت، به این ساحت ها. مثلا طرف رفته پیش مشاور، مشاور تشخیص داده که حتما شما پیش روان پزشک برید. من خودم میشناسم تو مجموعه خودمون که زوج محترمی که یه خیلی بالا گرفته بود دعواشون و اینا رفتن پیش روان پزشک، دارو براشون تجویز شد، زیر دستگاه رفتن، اصطلاحاً نوروتراپی صورت گرفت و الان خیلی اوضاعشون خوبه الحمدلله. مداوم هم نبود، یه 6 ماهی مثلا 5-6 ماهی دارو مصرف کردن و قطع شد، اینجا نبود تا آخر عمرش. یه تصوراتی ممکنه باشه که آه این داروها آدمو روانی میکنه، این داروها مثلا نمیدونم چی، من اصلا برم پیش مشاور فردا بهم میگن روانی هستی، نمیدونم چی. این نیست دیگه، اشتباه. حتما باید این ساحت ساحتی که وقت گذاشته شده، دانش رسوب کرده، نتیجه گرفتن، با طرف اختلال داره، این واقعا باید درمان بشه. همین امروز صبح من دایناد به سخنش دارم، اومدم بیرون یه خانم اومد بنده خدا منتظر ایستاده بود جلو دم در مفصل، چون من بعد از دوام چندین نفر جلسه داشتم، معلوم بود مستعصله که اومده اونجا نشسته تو آفتاب نشسته جلو دم. گفتم شما اینجا چیکار چی شده؟ گفت این دخترم با در و دیوار حرف میزنه. من همونجا من برایش گفتم این کیه دیوار نشان؟ گفت این بابامه بنده خدا. بعد گفت میگن این جن نباشه نمیدونم. گفتم حرفا چی چیه؟ در اسرع وقت میبردش میشه یه روانپزشکی. یعنی اینجا برداشت میشه که نه من برم بهم میگن روانی، من میگم آقا این مسئله وجود دارد؟ دارد، نمیگیم نیست، منکر نمیشیم، اما نه این که دیگه همه رو با یه چوب برونید فقط دنبال نمیدونم به این که آیا این مثلا موجودات وجودن. قرآن میگه وجود دارن. از من بپرسید، من یه عمر وقت گذاشتم روی این فرقه ها و اینجور چیزا، منم میگم وجود دارد، هم بابت اون نگاه اعتقادی میگم وجود دارد، هم بحث دیگه دیدم. اما انسان هم این نگاه را دارد که دوست دارد همه چی را بندازد گردن یه چیز دیگه، فرافکنی کنه، نپذیر اشتباهات خودش. یه جنی رو درست بکن اون بالا، بگه همه چی کار اونه، بگه حالا برش تو بیا یه سوال جواب کن، دیده نمیشه که، همه چی انداخت گردن یه چیزی که قابل بررسی نیست، نمیشه. بنده خدا برده بیا مثلا سوالی ازش بپرسید، بگم میخوام مرض داری، برای چی داری زندگی ملت خراب میکنی، ببین ببینید دردت چیه. نه این نیست. یه نگاهی وجود دارد، نه اینا کلا چرت و پرت، نمیدونم فلان، اینا بندگان خدا بیمارن. تو چیزی که اطلاع نداری انقدر راحت نفی نکن، همین نشون میده که عقل کاملی نداری. شاید عالم باشی، دکترا داشته باشی، ما عقلت کامل نیست. ما فقط کافی بود مثلا 1000 سال پیش میدونم ملت میگفتیم آقا سیاه چالهای فضایی وجود داره. دور چرت و پرت نگو، ستاره هم هستش، فروریزش کرده و شده ستاره، مثلا سیاه‌چاله. بعد میگه که خب نشونمون بده، یا اصلا ویژگی سیاه‌چاله که دیده نمیشه، ما رو گرفتی دیگه، بیا یه ستاره که دیده نمیشه، این دیگه چه مزخرفی بود؟ ستاره اصلا باید دیده بشه، باید بدرخشه. حالا علم پیشرفت کرد، دانش پیشرفت کرد، مسائل رو با هم قاطی نکنید. من برای کار خودم، برای کار خودم که مخاطب رو بهتر بشناسم، من مدلم اینجوریه، یوی روی مسئله دیگه قفلی بزنم اونو باید تاتوشو در بیارم. خب آقا من متوجه شدم، آقا من واقعا باید بفهمم عصب شناسی بشناسم. برای خودم دنبال مدرک دانشگاهشم نبودم، 2 سال 3 سال با 2 تا فوق تخصص ارتباط گرفتم، مقاله به من دادن، کتاب دادن، خوندم، سرزب زنگ می‌زدم سوال می‌پرسم، آی دکتر، یکیشون خانم بود، یکیشون آقا، یکیشون که خارج از کشور بود. گفتم الان این یعنی چی؟ این منظور یعنی چی؟ این الانم یه چند وقتیه روانشناسی هم این کارو شروع کردم. یعنی استاد روانشناس میاد دفترمون، یه نماز ظهر تا نماز مغرب و عشا با هم صحبت می‌کنیم، بحث ما ازشون من یاد می‌گیرم. یه نکته جالبی خدمتون عرض بکنم، تأثیر همون مدت مطالعه در حوزه عصب شناسی، من میدیدم نگاه بنده نسبت به این خانم روانشناس که به من تدریس میکنه در برخی از موارد دقیق تره. فهم کنی نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خودشون به این نتیجه رسید که من برم یه خورده مطالعات عصب شناسی هم انجام بدم. چرا؟ چون این تحلیل که الان اینجا صورت گرفت تحلیل دقیق تریه. اینا بسیاری از مسائل میان رشته ایه. ما داریم راجع به دو تا انسان صحبت میکنیم، بله شبیه ربات ببینیم، داریم راجع به دو تا مغز صحبت میکنیم که خیلی جبرگرایانه این هورمون ها در حال ترشح، خیلی انتظار نداشته باش تصمیم دیگه ای بگیره. این الان اکسیتوسین تو خونش ترشح شده، همه چیو عاشقانه میبینه دیگه. در زمان شیردهی عاشق بچه‌شه. شما این مرد یه خورده کج و کله این بچه رو بغل کنی، مثل گربه جستی میزنه، بچه رو دستت میگیره، ناخودآگاه یه دادی هم میزنه، آی بچه رو انداختی، تند میشه برات. مادره کاملا طبیعی. اما ما داریم اینجا رباتیک نبینیم، ما داریم دوتا موجود انسان داریم صحبت میکنیم، اختیار دارن، عذاب دارن، عقاب دارن، آخرت دارن، و اینو چیکارش کنیم؟ برای همین اینها ذو ابعاد. معمولا هم شما دقت بکنید میبینید مشاورای خوبن که این نگاهو دارن، یعنی یه بخش ماجرا رو دینی برای شما حل میکنن. بله شما هر چی رو بگن آقا پشت سر خانواده همسرت حرف نزن، فایده نداره، این دلش خونک میشه. عمیقا به ترشح دوپامین اون لحظات نیاز داره و هیچ چی مثل این آرومش نمیکنه. اما گناه ها رو دو دسته تقسیم میکنیم در دین ما، گناه شیرین و غیر شیرین. یا یه نفر مثلا زنا کرد گناه شیرینه، یا غیبت که گناه شیرینه. نه غیبت نکردی خیلی شیرینه، یا اگه حالی میده. باز اینجوری میبینم دیگه. در قرآن وقتی نگاه میکنیم یعنی راجع به مشاوره، میبینیم که این مشاور دقت بکنید علاوه بر این که مشاوره، حکم هم هست. یعنی چی؟ یعنی درخواست میکنه از تو به عنوان یه قاضی اون لحظه، میگه این دو قدم رو تو برو عقب‌تر و به من قول بده این کار رو انجام میدی. و یه نکته دینی به شما میگه، میگه این کاری که داری انجام میدی اصلا کاری ندارم، کار اصلا اون خانواده مثلا همسر تو چه خانم چه آقا، اصلا خانواده اشقیا، خانواده فک و فامیل شمر، خوبه؟ غیبت نکن. میگه من دروغ میگم؟ میگم نه، اگر دروغ بگی که تهمته، هیچ اصلا. اصلا راست داری میگی، آدم بی خودی هم. غیبت نکن. میبینی یک مسئله رو از سه جهت روش بردار وارد میشه، این بردارا همراستا میشه، تقویت میکنه، مسئله راحت‌تر میشه. برای همینه که خانواده متدین این مشکلات کمتره، چون همسر اصلا همسرش هم نباشه، میگه خداش که بالا سرم، خودش نیست، حالا من خیانت کنم؟ امام حسن عسکری میفرماد میگه دخترتون با آدم مؤمن بدید، همسرت مؤمن، حالا چه دختر چه پسر، اینجا که فرق نمی کنه. چرا؟ میگه این آدم حتی اگر دوستش هم نداشته باشه آدمه، ظلم بهش نمیکنه. یه تأثیر جالبی من تو همین بعد ما رمزون دیدم دوستان، تو چند تا کیسی که من خودم به خود من رجوع کرده بودن، تأثیر این برنامه زندگی پس از زندگی رو دیدم. من خودم دیدم با هیچ دیگه کارم. یه قسمت نشون داده بود که سال قبل نشون داده بود که مرد توهین میکرد به خانومش، یه موجود نمیم از اقوی جاقی دیده و شبیه گرگ و نمیدم چی میگفت، از ترس اون دیگه هیچ وقت با آسمون نگاه نمیکرد. خب یکم برعکس خانمی نشوندن که گریه میکرد، گفت بهش نشوندن که اون همسرش از فشار عصبی که این بهش وارد میکرد میرفت تنها میشست مرد میشست گریه میکرد، اینو بهش نشوندن. خب یه لحظه این از ترس خودشو کنترل، این اون خود کنترلی است. حالا این واقعا دیگه واقعا شرم‌آوره توی جامعه و توی خانواده‌ای که اون اعتقادات اصیله، عقلانیه، منطقیه، مؤید داره، از این عنصر بهره نبره. ازش بهره کافی و وافی نبره، بگید خب پولش مثلا فراموش بکنه. واقعا اگر ما مقید به این باشیم که غیبت حرامه، از زنا با مادر تو خونه خدا بدتره، دیگه خدا چیزی که راحت رو نشون بده. این روایت تو قرآن هم میگه برادرت مردشو بیارم بزنن جلو، مثلا گوشتشو بکنم بهت بدم بخوری. گوشت آدم اسمشو میگم حالا الان به هم میخورم، گوشت برادره مرده خودتو. و میدونی برادر در زبان عرب، اینم بفهمیم فرهنگشو بگیریم، یعنی دار و ندار تو. عرب یه جا مثلا میگه به ابی بابام بفداد، یعنی تمام دار و ندار هویتم بفداد. برادر، پدر خیلی مهمه. میگه یکی از محبوب ترین کسایی که تو داری و برده بیا گوششو. بعد فرض کن یه آدمی مقیده که پشت سر کسی حرف نزنه، چقدر ممکنه اختلافات پیش بیاد و نمیدونم. یه بنده خدایی ما قبل کرونا، حالا کرونا بعد همه زار زندگیمون رو ریخت به هم، رفتیم استخر صبح، بعد ایشون هم میومد معده‌شو عمل کرده بود، کوچیک کرده بود، برای اینکه این پوستش خاطر بعد لاغری بعدش خیلی نیفته بهش گفته بعد برید استخر. میومد و مشالله اینقدر فربه و چیز بود که چربی داشت، اصلا دست و پا نمیزد، همینجور تو آب وایستاد رو آب راحت بودم چقدر عشق میکنم تو اصلا لاغر نمیشی، لام هستم تو هم در تکونی لاغر بخور. شوخی میکنم من تکون بخورم شما سونامی میبره و نمیدونم. بعد داشت از شگفتی های کاراش برای ما تعریف میکرد، میگفتش که آره یه بار رفتم ریکوردر گذاشتم خونه مادر زنه، آره، بعد ببینم من نیستم اینا چی کار میکنن، اینا چه حرفایی میزنن. گفتم بخواه سب کن، حالا یه خورده سب کن چون اونجا آرامش داره، من دارم دست و پا میزنم، یه خورده سب کن اینجوریه یعنی. خب گفتم کارت غیر شرعی. گفتم اصلا ادامه نده، گفتم کارت حرامه، این کارت بیخ نجس. گفت نه من باید بدونم. گفتم کی گفته؟ این حکم کی به تو داده؟ تو چی کاره ای؟ ما فتوای رهبری براتون بگم، ایشون در جمع مسئولان حفاظت اطلاعات، اطلاعات هم نه ها، حفاظت اطلاعات، حفاظت اطلاعات باید به پای اطلاعاتیان برای یه تهشن. میگه رابطه حرام دو نفر را، رابطه حلال هم نی، حرامه، گوش دادنش هم حرامه، ترتیب اثر دادنش هم حرامه. داره به اینا رو به کی میگه؟ به حفاظت اطلاعاتی ها میگه. میگه شما یه مردی داره مثلا با یه زن نامحرمی رابطه حرام داره، میگه شما حق نداری گوش کنی، قرار نیست تو جامعه اسلامی تو آسیب ببینی، تو گناه پرورش بدی، حق نداری این کارو بکنی، حرامه، یعنی این زناه، گوش دادنش هم حرامه، ترتیب اثر دادنش هم حرامه. این نگاه مذهب ماست. رفتن بر رفتن یه چیزی رو در آوردن، بیماری این. حالا ممکنه نفر اختلال هم داشته باشه، مثلا پارانویده، خب این باید درمان بشه. بعضی هم نه، نفسشون دوست دارن هی بابت این کار پاداش گرفتن، هی رد عصبی ساختن، دوپامین گرفتن، رد عصبی ساختن، دوپامین گرفتن، بلا سر خودشون آوردن. اینکه معصوم میگه بابا این کار غلطو انجام نده، برای اینکه مغز شما فربه میشه، سلول میسازه، سیناپس میزنه اصطلاحا. اون وقتی رد عصبی به وجود اومد به این سادگی به نمیره ها. میگه فکرش هم نکن، چون فکرش هم میکنی برای اقدام خیلی کار راحت تر میشه. تو رد عصبیش با فکر کردنش هم رد عصبیش ساخته میشه. شما وقتی یه چیزی رو تخیل میکنید، بعد فردا چیزی رو که تخیل کردید یادتون میاد، یعنی چی؟ یعنی هست دیگه، تو انباری مغزتون هست که میرید برمیدارید، این ثبت شده. کسی که فکر حتی این کارم کرده، یه روزی بخواد اقدام بکنه، کسی که فکر کرده راحت تر انجام میده، مخصوصا تو مواقعی که تصمیم گیری عصبیه. اینکه آقای دکتر فهمدن یه زمانی بخر، این جالبه، هم یه مهارت تکنیکه، هم ما بابت این در ادبیات دینیمون نسخه داریم. فاستعذ بالله، آقا پناه ببر به خدا، یه صلواتی بفرست، یه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بگو، لا حول ولا قوة الا بالله الی العظیم بگو، مثلا همین آرام آرام تحلیل رو میاره تو بخش قدامی مغز. بخش قدامی مغز همون بخشی که یه بخش مهمه که فرق انسان و حیوان. هیجانی تصمیم نمیگیره. شما که این روز اینجا تشریف آوردید، یعنی حتما یه ارادتی به این دو بزرگوار دارید. چطور اجازه میدید تو خونتون غیبت بیاد؟ چطور اجازه میدید تو خونتون تهمت بیاد؟ اصلا درست داری میگی؟ مادر خانمت این کارو کرده، پدر زنت مثلا اون کارو کرده، مادر شوهرت هم این کارو کرده، درست دیگه؟ اصلا درسته؟ بگید غیبت، یا باید بگیم خدا دروغگوه، پس بی خود میکنیم، غلط میکنیم، آخر هر آیه میخونیم، آخر قرآن خوندن میگیم صدق الله، با این صدق الله پوستمون رو میکنه، صبر کن. مثل نرم افزار نصب کردن دیگه، میگم نرم افزار میخواد نصب کنیم، میگه قبول داریم، یا آی اگری قبول میکنم، موافقم، آی اکسپ قبول میکنم، میگه خب الله رو بدی نیکس. اون دنیا میگه خب اینو خدا گفته، پس چون اینجوری میشه سه صبح تا شب حرف میزدی؟ بعد همینا زمینه میشه برای اختلافات بعدی. کینه میکنه، طرف تو دلش میمونه، یه تو یه روز با مادر من چه حرفی زدی. بعد بدونید بسیاری از این موارد ناخودآگاهه، یعنی تو دلش مونده، یه جایی رو خالی میکنه. عصبی که میشه اصلا خودش میگه اصلا من نفهمیدم چیزی من سر زبونم. میدونی تو اخلاق خودتو میشناسی، برو بیرون، برو اتاق درو بزن، یه دوری بزن، یه هوایی بخور، یه برو بیرون یه دوری بزن با ماشین موتوری، چه میدونم پیاده ای، برگرد یه میبینی خیلی چیزا متفاوت شد. من یه روز رفته بودم شاهرود سخنرانی، خب من چون شاهرود درس خوندم بچه اونجا بیشتر منو میشناسن. بعد یکی از این بچه هایی که قبلا خب میشناختمش، سرم شلوغ بود، یعنی به عنوان سخنرانی رفته بودم، نگویم به این گوشی ما بنده خدا کلی اسمس داده که من میخوام تو رو ببینمت. من اصلا ندیدم. بعد دیگه ما اومدیم و دو سه روز شاهرود برنامه داشتیم، برگشت اومدیم تهران. بعد من شروع کردم، تازه واقعا تو اون دو سه روز اسمس هیچ کس رو ندیدم، نه فقط این بنده خدا رو. همین الان نگاه کردم 2400 تا اسمس نخونده دارم، بیکارم. ملت سلام، به خدا اسم سلام، یا علیکم، شما رایفی پوری؟ این دومین اسمس، فکر کنم هر کدوم اینو بخواد بشینی من ناراحت میشم. جواب سلام واجبه، همین کارا میکنن ملت، میان شماراشون عوض میکنن دیگه. برگشتم تهران نگاه کردم دیدم عجب، مثلا اینجا نزدیک 20 تا اسمس ما داده بود، 20 تا چقدر بوده؟ اولش آقا کارت دارم میخوام ببینمت کجایی، بعد ادامه پیدا کرد، ادامه کرد، فکر کردی کی هستی؟ حالا چارج سخنرانی دعوتت کردن؟ آره خودتو گرفتی؟ خدا جنبه بده، فوش اونوشو نگم، فوش. بعد روز سوم آقا ببخشید من عصبیش. حالا نکته جالبش کجاست؟ من روز سومشونو دیدم بعد مراسم، سلام چطوری؟ خوبی فلانی؟ خب رفیق بودیم با هم، خیلی گرم گرفتن. من شرمنده شدم این برخورد تو، نگاه کردم عجب، بعضی وقتا ندیدن یه مسئله، ببین ندیدن نبود، ولش کن. معصوم میفهمد انقدر سرزنش نکنی، سرزنش کینه میاره، سرزنش چون در سرزنش تحقیر به ذات نهفته است، تحقیر نهفته است، میدونید دیگه تحقیر بدن نقطه مقابل تحقیر پرخاشه، یه جا اینجا جمع میشه، یه جا میزنه موتورتو میاره پایین. اینا باید فهمید. خانم محترم، یعنی صد بار گفتم هر بله خواستی سر شوهرت بیاری بیاری، غرورشو نشکن. کل دارایی مردست دیگه غرورشو میالا. مگه ما چی گفتیم؟ من خواهم از صبح تا شب به خواهرم همین حرفا میگم، یا با تو جفتتون زنید، متوجه نیستی غروری مرد کل داراییشه. مردا شکمو هن، تعام دوست دارن، اما تعام بیشتر اطعام دوست دارن، دوست دارن سفره بندازن، پول داشته باشن سفره بندازن، زن و بچه شون غذا بخورن، نگاه کنن، حال کنن. بخشی از این اصلا به سیستم مغزی مرد برمیگرده، بخش استقلال خواهی تو مغز مرد بزرگتره. این حتی در موجودات دیگه هم همین شکله. مرغ و خرس نگاه کنید، خرس همجوریشون کنه بازی کردن و بغل غذا، اصلا نگاه کنید از نزدیکا مرغاشون میکنن غذا خوردن، این همجوری مثل بازی میکنه، تو این مرغ اول غذا بخور کیف میکنه. حالا شما این غیرت از خروس یاد بگید، بقیه چیزا رو یاد نگیرید از خروسه. عواقب خوبی نداره. اینا رو بفهمیم. متأسفانه تو مملکت ما الله بختکی ازدواج میکنیم بدون اینکه بریم آقا ما تیپ شخصیتیمون رو در بیاریم، ببین اصلا به هم میخوریم نمیخوریم. قدیمی اینا رو میگفتن آقا مزاجش به هم میخوره یا نه. معادل امروزی همین تیپ های شخصیتی بوده. آقا دو تا مدیر رو انداختی به جون هم یا ابوالفضل، بعد میگم بچه دار بشن درست‌تر میشه، بچه دار میشن بدتر میشه. چرا؟ سر مدیریت بچه دیگه خیلی جدیه. اینجا میگه به درک، حالا از خودم میگذرم کوتاه میاد، اونجا سر بچهش کوتاه نمیاد. کدوم مدرسه بره جنگ جهانی؟ کدوم مدرسه کودک بره جنگ جهانی؟ کدوم ورزش بره جنگ جهانی؟ اسکیت میره کلاه قرمز بذاره سرش یا آبی بذاره جنگ جهانی؟ از قبلش باید واقعا بررسی بشه. پیامبر میفرماید بابا میخواد ازدواج کنه، اعمام و اخوال، دایی ها، عموها، ژنتیک اون خانواده. پژوهش‌های جدیدی که در حوزه ژنتیک داره صورت میگیره میگه برخی از خلقیات، حالا رو دی ان ای من حرف نمیزنم، رو آر ان ای دارن میگن داره منتقل میشه. آخرین پژوهش روز دنیا رو دارم عرض میکنم خدمتتون. همین اساتید بزرگوار برای من میفرستم ببینه بخون. فرهنگ اون خانواده است، تربیت اون خانواده است، از بچگی درش نهادینه شده، مغزش هم مستعده برای گرفتن این چیزا. نبدون اصلا مثلا یه خانواده همینجوری تو هم میلولن میجوشن پر سر و صدا کیف میکنن، خانواده هم هست یه میشینی سمون بکمون هم جمعیار نگاه میکن کیف هم میکنن. یه اینجوری دست کنن عشق میکنن. من یه مورد خودم سراغ داشتم تعریف میکنم، حالا برای خنده بودا گفتم، گفت من با اینا داشتم دختره از این شر شیطونا خانواده همسر سکوت مطلق. من با پدر دومات که صحبت میکردم باور کنید یکی در میان میگفتم بله بله نمیشنیدم چی میگه، اینقدر آروم حرف زد. سلام علیکم دارم داره سلام علیک میکنه، خواهش میکنم سلامت بشید. بعضی موردم بیا اینجوری میگم گفتم چرت و پرت جواب دادم احتمالاً. خب میگفت من خواستم بریم کاشان، میگفت و خود تهران نشستیم پشت رو خانم، میگفت و همسرم یعنی دو ماده خانم در با پسر خانواده نشست پشت رو، پدر شوهر جلو، ایشون و خواهر شوهره و مادر شوهره عقب. میگفت رسیده بودیم به قم، یک کلمه اینا حرف نمیزدن تو ماشین، یک کلمه، سکوت مطلق. نمیدونم گفتم عوارضی قم یا دیگه در عوارضی کاشان. میگفت من یهوی داد زدم، میگفت این گرفت بغل، میگفت من چی شده دخترم چه اتفاقی افتاده، دارم چرا شما حرف نمیزنید، لامصب شما چی هستید از کجا اومدید. و با این خانواده همینا. بعد اونا نگران شده بودن گفتن این روانی چیه، دو تا مشاوری روان پزشکی میبردیم این دیوونه است، جنون بهش دست داد، واسه خفقان بهش دست داد بنده خدا. حالا که ازدواج کردی، خیلی از این حرفا بعضیش مال قبله، اینا دیگه باید قبلش میرفتن جا. اما حالا که ازدواج کردی چی؟ حالا که ازدواج کردید، من تمام حرفامو جمع بکنم اینو میتونم بهتون بگم، اینکه بچه‌ها، دوستان، بزرگواران به این مهارت‌ها مسلط بشید. یک، دو، واقعا من معتقدم، من تجربی دارم عرض میکنم خدمتتون، تجربی واقعا خداگاه اگر بهش پرداخته بشه، این همون تقواه، این همون تقواه، اگر درست بهش پرداخته بشه میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه. ببینید روانشناسی میگه اگر شما یه چیزی اذیتت میکنه تو دلت بریزه میمونه، این یه جایی میریزه بیرون. بعد میگه آقا اسلامی چیه؟ بل کاظمین الغیظ، میگه کظم غیظ کن. بله این منتها یه بندی هم داره، تبصری داره آخرش، والعافین عن الناس، به شرطی که ببخشی طرف. بشین با خودت فکر کن تمومش کن، یک بار حلش کن، یک بار این قصه من و مادر شوهرمه، تمام، ببخش. ولی اون موقع است به تو آرامش میده، شیرینی برات داره. و بدونید مغزتونم جایزه میگیره، چون مغز از تنش خوشش نمیاد، میگه چقدر خوب بود. یه دوبار که تجربه کنه خوشش میاد، میگه چقدر خوبه. چون همیشه در دعوت را مینداختیم، استرس میکشیدیم. یعنی بخش دینی رو چقدر میتونه، یعنی از من بپرسی بگم یه آدم متدین سهید جلو این بازی رو، چون باید به خودش فشار بیاره این کار. این نه، این اصلا داره میگه این کار حرامه، من انجام نمیدم، این غیبته، این تهمته. مسئله سوم این شد که به متخصص اون عرصه رجوع کنید، با این حرفا کاری نداشته باشید. آقا آدم رفت میره پیش مشاور، میشه روانشناس، میره پیش روانپزشک، میره روانی هم نیست. این اثر مذهب رو بهتون بگم، خیلی جالبه. همین آقای صدر اینجا حاضر و ناظر مسئله هستن. ما یکی از مجموعه هامون رو ازشون تست گرفتیم، بچه های اونجا، و نتیجه تست این دکتر روانشناس رو به شگفتی انداخته بود. براش جالب بود، ایشون دو سه مرتبه اینو تکرار میکرد، گفت این خیلی عجیبه، من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. چی بود؟ اون واحد مهدویت مؤسسه بود، کسایی هم مشهد مستقرن، واحد مهدویت مؤسسه مشهده، دورکار هم داره. اما اون افرادی که اونجا تست ازشون گرفته شد، کنم 37-8 نفر، چقدر بودم؟ 37-8 نفر تست ازشون گرفته بودن. یه نتیجه جالب داشت، بلا استثناء هیچ کدام حس رها شدگی نداشت. این نتیجه اون اعتقاد است من صحاب داره زندگی، یه آدم امید داره، یه امام زمانی هست، نظر محبتش به زندگی منه، من چرا باید نگران باشم؟ کسی که توکل داره به خدا، من مشکلات مالی پیش میاد، میگه خب این امتحان الهی، امتحان الهی داره تست میکنه من سمت مال حروم میرم یا نمیرم. نمیرم، بعد نتیجه میگیره. اینم حیف هم اومد بتونه اگم. مورد سومی بود که حتما برید پیشه متخصصش، با این چیز کارانش میشه برید. آقا خیلی شکاکی پیشه دو تا سه تا متخصص. آه ببین اجماع دارن روی مسئله شما یا نه؟ و نکته آخرم این که خوب دقت بفهم، قرآن میفرماد شیاطین تو زندگی تأثیر میذاره. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یفرقونم فعل مضارع است، گوش کنید. من اول همه حرفای غیر این حرفا رو زمین گذاشتم آخر بگم یفرقون، یعنی همین الانم این کارو میکنن، عشق میکنن، اختلاف میذارن زن شوهر. راهش چیه؟ راهش اینه، خونه که توی اون تردد ملائک باشه. کجا تردد ملائکه؟ اونجا که توش فوش نیست. نمیم روایت ها، ذکر خداست. روزی 50 آیه قرآن بلند بلند میخونن تو اون خونه. آی زندگی اونم تلسم داره، بگه بذار کنار. روزی 50 آیه بلند بلند قرآن بخون، یه تلسم میسازه. خانواده‌ای که توی اون زن و شوهر با همدیگه نماز جماعت میخونن. خانواده‌ای که تو اون دارن یه فیلم نگاه میکنن، یه سریال دارن با همدیگه میبینن. پیشنهادم کنم ببینید. خب؟ و تو امان که دارن با هم فیلم نگاه میکنن، دارن زیارت عاشوراشون رو میخونن. که بسیار بسیار تأکید میکنم این مورد آخری رو. بسیار بسیار میخوام بگم اگه جدا وقت بذارید که خیلی عالی، اما نه حداقل هینه همین کارت. خب بگه آقا وقت نمیکنه، دور سریالاتو نگاه میکنیم، میدونی که با صد لن صد سلامش 40 دقیقه طول میکشه. امتحان کنید اثرشو ببینید. اصلا فکر کنید قرار کاملا اکسپریمنتالیستی میخوایم بنازیم تو لوله آزمایش ببینیم اسیدیه یا بازی. خوبه؟ ببینید هم موقعی که این کار میکنید این اختلافاتتون چقدر کمتر میشه. اما خونه که توش تهمت، غیبت، توهینه، فوشای بغداره، تو خودت تو اون خونه نمیتونی بینه فرشته واسه چی بذاری بیاد اینجا بنا خونه. این هم نظام سبب و اسباب. خدا میفرماد آقا اینا دعای شما رو میگیرم میارم بالا، حالا بهشون چه زجه بزن. یکی از بزرگترین حق و ناسایی که گردن ماست، زندگی اونو خراب میکنه، گوش کن، پدر مادر رو میگن همه. برو ببین پدر مادرت، دیدی صد بار میگن، اما اینو گوش کن. حق همسر برگردن ماست. داره باز زندگی میکنه، هیچی هم نمیگه، اما عمیقا دلش شکسته است. ناراحت هست. این زندگی تو هم خراب میکنه و جالبه چون مبنا در قرآن خانواده است. میدونید دیگه بیته. اصلا اصل رو بر خانواده گذاشته، خیلی تفرد نداریم. میگه این چی به خانواده میرسونه، این چی از خانواده کم میکنه. اهل و بیت انه لیس من اهلک، اصلا خانواده تو محسوب نمیشه ولو بچه ژنتیکیته. دقیقاً کاری میکنی، نگاه کن، که گوش کن، که عقوبتش بلایی که سر بچهت میاد و خودت هم اذیت میشه. فکر نکن فقط شوهر اذیت میشه. آره خودشون نفرینش کردم با موتور خورد زمین. توی اینترنت داشتم نگاه میگم زده بود نفرین دعا برای مرگ همینجوری آفر داد. حالا ببینید چه باشه، هنوزم آفر برادر گوگل بود، دعا برای مرگ نفرین تریزم مادر شوهر. یعنی اینقدر این سرد شده بود چیکار کنیم یه روزه بمیره. و خیلی برام جاده شد، بچه کلمه که اضافه میکنید ریزتر میشه این آفر. دیدم عکسش هم هم عروس چه روانی هن اینا، هم بازن بستری بشن. و دیدم متاسفانه، گوش کنید، دیدم مرگ شوهر بیشتر از مرگ زن بود. این خیلی بیشتر سرد شده. میبینیم شوهره رو بکشیمش با دعا. و فرشته ببخشید بدتر تو اون خونه راه نمیدن. این از اون چیزا که اصلا لازم نیستش که اصلا تو شیطون بیاد تو خونه. تو خونه شیطونی. شیطون شاکیه میگه وای دیگه ولمون کن جون مادرت، یه مثلا دو نفر دیگه هم برسیم ما. چشم آخه میگفت به شیطون گفتن شنبه ها کجایی؟ گفت شنبه ها چیزم اسکاندیناوی هم اونجا. یک شنبه ها چیکار؟ امریکا هم. دو شنبه ها امریکای جنوبی کار میکنم. و پنجشنبه جمعه ها گفت ایرانم. بعد گفتن یعنی اینقدر نیاز به وسوسه است؟ گفت نه اون پنجشنبه جمعه میرم سر کلاس که بتونم شنبه تا چهارشنبه ملت رو بیچاره کنم. نه اینا شیطون، لعنت بر شیطون، لعنت بر شیطون، لعنت بر شیطون. دانش شکی نیست، تو خود شیطانی. ببین ما هوشمون از اونا بیشتره. چیزایی به ذهن ما میرسه که عمرم به عقل شیطون نمیرسه. میگم به عقل جن نمیرسه، چرتیه. ما خیلی قوه خلاقیت در ما خیلی بیشتره. شیطون یه آفر میده میگه دانش بیان کارو کن، بعد برمیگرده یه سم اینه انقدر آپشنالش کردی نسخه بتا و چی و چی ازش داده بیرون، خود شیطان کف میکنه یاد میگیره. قرآن هم میگه، میگه به هم کمک کردید، اینجوری نیستش که فقط کمک بگیری از شیطان، کمک میکنیم به شیطان بعضیامون. پس تو هر حوزه متخصصش رجوع میکنیم، عمیقا این اعتقاداتمون رو ساری و جاری میکنیم. میگه اگه غیبت حرامه، حرامه آقا تمام. تجسس حرامه، حرامه، حرام شرعیه. آقا میگه باید بنویسی این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. باید بنویسی. نمینویسی تو آسانسور انگوش میکنه تو دماغش رو. بعدن میبینه دوربینم گوش خجالت میکشه. نمیتونه بیاد فیلم دوربینم پاک کنه. خب کاش در همین حد بوده باشه. میگه باید بگی. من بعضی از جایی که میرم میبینم مثلا چون ما ایران چرخیدم خیلی از زبون‌ها رو بلدم، حرف نتونم بزنم متوجه میشم. یعنی واقعا به غیر از ارمنی تقریبا هر جا رفتم هر حرفی زدن موضوع گرفتم. تا میشینم میگم آقا من متوجه میشم، هم اول میگم. یعنی چرا مثلا؟ میگم شاید شما یه حرفی میخواد بزنید، من به این گمان هستید که این ببین اون هم اون حرفو بزنه دیگه کینه میکنی تو دیگه. تو دلت میمونه میگه ببین این پشت سر من جلو پشت سر من، یعنی جلوی من وقتی من متوجه میشم میشه انگار پشت سرم دیگه داری حرفی رو میزنه که آیا حرام یارو رفته ریکوردر گرفته صدای مادر زنش رو ضبط کنه، ببین چه نقشه هایی میکشن، اتاق جنگ دشمن چه خبره، عمل روانیشون رو در بیاره. اینا فراموش نکنید و قصه کلثوم ننه تعریف نکردم. میخوام یه کاری کنید سر آقای دکتر فرهنگ و آقای برمایی اینا خلوت بشه، نیازی نباشه یعنی بهشون رجوع بکنید. این مهارت ها رو برید یاد بگیرید، به کار ببندید. من همین الان داشتم دقت میگفتم دیدم آقای دکتر فرهنگ داره اشاره میکنه به خودم، دیدم برگشتم شما رو نگاه کردم مثلا دارم باد میزنه یکی داره اون یکی حرف میزنه، بعضی وقت میگفتم آ چرا این متوجه نمیشه چه نکته مهمی الان ایشون داره میگه؟ آقا همین الان بری واقعا انجام بدی نصف دعوا تمومه. چرا متوجه نیست؟ چرا دقت نمیکنه؟ واقعا همین نکته که آقا دعواتون فاصله بگیرید، برید توهین نکنید. اون حرفایی که سر زبون میونه برای واقعا کار شیطونه. ان الشیاطین لیوهون الا کی؟ اولیا هم رفیقاشونیم و الا شیطان همیشه وسوسه میکنه. شیطان میتونه الان بیاد تو این جمع وسوسه کنه آقا یه آب معدنی‌ها رو دادید بعدش هم یه دور عرق بچرخونید بخوریم، چه کلیپی این کات بشه در بیاد. اصلا فکرش هم نکن، اصلا فکرش هم نکن. چرا؟ تو این بخش اصلا ولی یه شیطان نیستی، اما یه وقت کمتر شد حرفی بزنیم حالا یه اذیتی کنیم مثلا چیزایی کوچیکتر آره اینقدر بر روش کنیم. مرحوم شیخ انصاری خدا رحمتش کنه بهش گفتن تو گناه میکنی، گفت من فکر گناه نمیکنم. گفتن داداش دیگه بی خیال، خدا وکیلی فکر گناه دیگه میاد دیگه، حالا ذهن آدمه. گفت تو طالب این فکر کردی که مدفوع خودتو بخوری؟ آدم رشد پیدا کرده. ما دائم در حال تغییریم، در حال سیرورتیم. این تغییر باید الی احسن باشه، به سمت بهتر شدن باشه. بنویسید و اون یکی فضولی نکنه تو نوشته اون یکی. یه نرم افزاری بچه دارم میزنن، نکته آخرم، یه بچه دارم نرم افزاری میزنن که یه سری چیزها رو طرف میتونه برنامه کاریش و گناهاش اینا رو ثبت کنه توش، خب؟ که بعدن بتونه فاصله بندازه، بتونه فلان کنه، اسمارته، هوشمنده. حالا به وقتش انشالله میاد بیرون. بعد تا آوردن پیش من ایراد دادن، گفتم که خب این یه ایرادی داره. چه؟ گفتم این زنه میره بالا سر گوشی شوهره، شوهره میره بالا سر گوشی زنه. الفاتحه، جنگ جهانی میخواد شما درست کنید این بنده خدا. بعد گفتش که خب چیکار کنیم؟ براش یوزر پسورد میذاریم. گفتم اوه، بالا سر یارو وای میزه میگه بزن رمزش وا کنته. اگه باز نکنی که تو زناکاری هستن، خائنی، باید باز بکنیم چه؟ گفت بچه ها، گفتم آها، اینجا توش بنویسید که دو نوع رمز داشته باشه. آدم این کاره رو ببینید، دو نوع رمز داشته باشه. یه رمزو که زد باز کنه، اون یکی رمز رو زد پاک کنه باز کنه. خب لازم داره بنویسید. اینا نوشتن از این جهت که ثبت بکنه آدم با خودش. حالا تو یه نفر تو ذهنش ثبت کنه، خب الحمدلله ایراد نداره. اما اینا ثبتش میگه ببین نگاه کن، واقعا الان الحمدلله من بین این خطایی که انجام میدم، قبلا کار هر روزم بود، الان شده هفته یه بار. بعد اینم بدونید طرف مقابل شما ربات نیست، کامپیوتر نیستش یه ایف و الس بزنی، عادت کرده، رد عصبی داره، از دستش در میره. بدون داره رو خودش کار میکنه، داره زحمت میکشه، فاصله میفته، هم یه خورده رقیق تر میشه اون کنش که عصبانیتش کمتر داره میشه، زمان بهش بده، دو سال سه سال شاید طول بکشه، چه بسا بیشتر طول بکشه، تا آرام آرام آرام. بعضی اصلا جهنم و ضرر، یه هوی سیگار میزنه زمین. اینم یه مدله، یه باید ببندیش به چیز، به تخت بنده خدا رو. خب یه مدل هم هستش میگه آقا از روزی دست نخ سیگار حالش آروم آروم توی عرض یک سال این کرده مثلا روز 9 نخ، بعد 8 نخ، بعد شده یه نخ، بعد فاصله دیگه هر روزی یه روز در میون آرام آرام. این خب الحمدلله میگه من فلانی الان انقدر هر روز پاکم. به هم فرصت بدی تجسس نکنید تو کار همدیگه. حق در عین اینی که تجسس اجازه تجسس نمیده، حق دانستن هم بده. من گوشم پسورد گذاشتم یعنی چی؟ خانومم هم نباید بهم شک کنه. بی خود کردی به من شک می تو به من اعتماد نه. آره بده اعتماد نده. رفتار تو اعتماد زدایی داره میکنه. اما میدونی چرا اون رمزو گذاشته؟ به خاطر که بنده خدا هر از جنگای ممکنه مامانش یه پیام بفرسته و شر درست بشه. اون میخواد اونو مدیریت کنه. اون میخواد بنده خدا اونو مدیریت کنه که تو نبینی دعوا نشه. خب یا مقصد تویی. تو همسرتو دروغگو کردی. مجبورش میکنی این کارو. تو حق بده او بدانه، تو فضولی نکن. اسلام احکامش اینجوریه. میگه تو دنبال بگرد آدما پول قرض بده، مستحبه، خیلی خوبه. به کسی قرض بدن یقرض الله قرضن حسن و فیوزه آف و اصلا به خدا قرض دادی، از اون طرف قرض گرفتن مکروه تو اسلام. میگه تو باید دنبال بگردی پول قرض بدی، اونا هم فرق کنه قرض نگیرن. تو نمیخواد فرهنگ مفخوری رو باب کنه. او آزادی داشته باشه، که زندگی مشترکمونه، با هم داریم زندگی رو پیش میبریم، از اون طرف هم تو فضولی نکن. خب آجا تشریف آوردن، ما داشتیم آب میبستیم تو شما برسی آجا راستش رو بخواید. این خود احساس کنم گله آبش بیشتر شد دیگه. از خوشحال شدم از اینکه در خدمتم. ان شاء الله خداوند به حق امیرالمومنین حضرت زهرا افکار باطل رو از قلب ها و ذهن های همه ما پاک کنه. ان شاء الله به حق امیرالمومنین حضرت زهرا برکت، شادی، خوشی، مهربانی تو زندگیامون بیاره. انشالله به حق امیرالمومنین حضرت زهرا خدا امروز یه هدیه‌ای به این جمع بده، به شما، به ما و شما نسلی امام زمانی عطا بکنه. نسل نه یه بچه دو تا بچه، یه نسل که بعدها به خدمت به اهل بیت و به خوبی اون نسل معروف بشن. صلواتی ندفهم.